أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر کسی از روی اضطرار لبس مخیط بکنه آیا کفاره داره یا نه. مرحوم آقای خویی فرمود در صحیح محمد ابن مسلم اومده که عن المحرم ازحتاج الى ضروب من الثياب يلبسها قال عليه لكل صنف منها فداء. اگر احتیاج به معنای اضطرار بود خب ملتزم می شدیم که این صحیح مخصص حدیث رفع مستر الیه هست، ولی احتیاج اعم از اضطرار، چون اعم نسبت بین این صحیحه و حدیث رفع مستر رو الی میشه عموم من وجه، و حدیث رفع مستر رو الی بر خطاباتی که عام هستند ولو نسبتشون با این حدیث رفع مستر رو الی عموم من وجه باشد حاکم خواهد بود. ما در رابطه با این فرمایش جواب دادیم اولا که ظاهر این روایت اینه که این احتیاج که پیدا شد این مجوز لبس این مخیط هست، چون سائل نگفت که این آقا پوشید این لباس را، اصلا سوال اینه که بپوشد یا نپوشد. احتاج الى ضروب من الثياب يلبسها نه لبس فلبسها، فعل مضارع رو به کار برد. سوال از جواز لبس و احکام لبس این مخیط میکنه در فرض احتیاج و مناسبت حکم و موضوع اختزا میکنه برای حلیت محرمات مطلق حاجت کافی نباشه، حاجتی که به حد حرج یا اضطرار برسه، و ایشون هم ملتزم نشده که مطلق حاجت مجوز لبس مخیطه. و جالبم اینه ایشون حاجت رو که معنا میکنه میگه الغایت العقلائیه، این دیگه خیلی عجیبه، در حالی که شما می دانید ما یک غایت عقلائیه داریم، یک حاجت عرفیه داریم، یک ضرورت عرفیه داریم. غایت عقلائیه ممکنه برای تفریح و امثال در حالا در برخی از موارد مثلا تفریح غایت عقلائی است، ولی نیاز عقلائی نیست. در حالا عرض میکنم، حالا اینجا هم تفریح شخصی برای اینکه گرمش بشه لبس مخیط میکنه، این غایت عقلائی است، ولی حاجت عقلائی نیست. پتو بکش. در بحث خروج از مکه بین عمره تمتع و حج تمتع خدای خویی هم میگن باید حاجت عرفیه داشته باشی تا خارج بشی، نه مطلق غایت عقلائیه. من میخوام برم خرید بکنم از بازار جده، غایت عقلائیه است دیگه، اما این حاجت عرفیه نیست. اذا عرضت له حاجتون شاملش نمیشه. قایت و غلایی هست، خود تفرج، خود دیدن شهر جده قایت و غلایی هست. اما حاجت عرفیه نیاز پیدا کرد به این کار نصیحت نمی کنه. پس اینجور که حاجت رو ایشون معنا کرده به غایت و غلاییه، این چیز عجیبیست. حالا همون حاجت عرفیه که اخص است از غایت و غلایی هم تا قرینه خاصه نباشه، ظهور اول اینه که این مبیح محظورات نیست، باید به حد حرج یا اضطرار برسد. ولذا قدر متیقن از این روایت اون حاجتی است که در حد حرج یا ضرورته، که مبیح محظورات هست، مبیح لبس مخیطی است که حرام است بر محرم. امام می‌فرماد خب لهو علیه لکل صنف منها فدا، یعنی بپوشد کفاره هم بدهد. پس خارج کردن فرض ضرورت و حرج از این روایت این عرفیت ندارد. خب عبارت پس ها الحاجت العرفیه ای الغایت الغلایی، ما مشکلمون به همین عبارته. بابا حاجت رو معنا کرد ای الغایت الغلاییه، ما میگیم حاجت رو معنا نکنید به غایت الغلاییه. مطلق غایت الغلاییه حاجت عرفیه نیست. ما یه غایت عقلاییه داریم، یه حاجت عرفیه داریم، یه ضرورت عرفیه. نیایید حاجت رو معنا کنید به غایت عقلاییه، این که خیلی اشکال داره. ما تازه میگیم چون قبل از لبس مخیط این سوال رو کرده و مناسبت حکم موضوع این است که اونی که رافع حرمت محرمات هست حرج و ضرورت هست، پس این ازحتاجه ظاهر یعنی اون احتیاجی که مبیح محظورات هست، یعنی همون حرج یا اضطراب. حالا این نه، ما میگیم مراد از حاجت یعنی حاجت ضروریه عرفیه. اشکال نداره دیگه، مناسبت حکم موضوع تغییرش میزنه به فرض اضطراب و حرج، ولااقل این فرض اضطرار و حرج رو نمیتونیم خارج کنیم از این روایت. هذا اولا. و ثانیا این اشکال دوم رو دقت کنید، بحث مهمی است. ما خب اگر فرض کرده بود که لبسه ها بعد میامد سوال میکرد، خب به ما میفهمود که با اینکه حلال نبود این کار رو بکنید به صرف حاجت، مادامی که اضطراب پیدا نکردید، ولی حالا که این کار رو کردید الان دیگه چی به شما بگم غیر از اینکه بگم کفاره بدید. اما اگر مستر بودید، حدیث رفع مستر ولی میگه اونجا کفاره هم لازم نیست، که میشه نتیجه فرمایش آقای خویی. یلبسها، کسی احتیاج کرد، احتیاج پیدا کرد به لباس مخیط آن را بپوشد. حضرت می‌فرماید که برای هر صنفی که می‌پوشه یک کفاره بده، یعنی بپوشه و این کار رو بکنه دیگه. حالا اشکال دوم اینه، تمسک به حدیث رفع مستر رو الی برای نفی مطلق کفارات خالی از اشکال نیست. مثال بزنم، در ترک مبیت به منا روایت داریم که لهو، روایت داریم علیه لکل لیلن دمون، هر کس ترک کرد مبیت به منا را در شب یازدهم و دوازدهم، به جای هر شب که مبیت به منا را در حج ترک می کند یک گوسفند باید ذبح کند. مشهور گفتن ولو ترک مبیت از روی اضطرار یا جهل یا نسیان باشد. مرحوم آقای خویی فرموده چون مشهور گفتن ما احتیاط میکنیم، ولی بگذارید حرف دلمونو بزنیم. طبق صناعت رفع مزتر رو الی حاکم است بر این خطاب. ایما رجل رکب امرن به جهالتن در فرض ترک مبیت به منا انجهلن حاکم است بر این خطاب. رفع النسیان در فرض ترک مبیت به منا نسیانن حاکم است بر این خطاب. میگه لازم نیست نمشات بده. ما اشکال کردیم، اشکالمون اینه، گفتیم شاید ثبوت دمشات در این مورد ترک مبیت به منا به ملاک عقوبت نباشه، به ملاک جبر نقص باشه. جبر نقص هست به خاطر ترک مبیت به منا حجت دچار نقص شد، جبرش به ذبح شات. تو کجا روایت داره که اولا تو کجا روایت داره یو کفر علیه دمون خوندم دیگه، علیه لکل لیلن دمون و مضمون روایت همین علیه دمون دیگه. این روایت هم که میگفت که علیه لکل سنف منها فداون، اصلا لفظ کفاره نیومده بود. حالا لفظ کفاره هم بیاد، تکفیر یعنی ستر پوشاندن، خب ستر اون نقص که گفته ستر زن به ستر و زن از تکفیر و ان زن چرا؟ ستر و نقص الحاصل به سبب ترک هازل واجب او به سبب ارتکاب هازل حرام. حرمت اولیه دیگه، حرمت اولیه و معلوم اینجا حرمت اولیه است دیگه. لبس مخید اختیاراً حرام است. کلام در اینه که اگر آمدن گفتن شما حالا که فرض ترک کردید مبیت به منا را به جای هر شب یک گوسفند ذبح کنید، اگر به نکته عقوبت بود خب مؤاخذه دنیویه به ادای کفاره عقوبتیه، خب این خلاف حدیث رفعه، چون حدیث رفع رفع مؤاخذه میکنه هم از مؤاخذه دنیویه و مؤاخذه اخرویه، ولذا حد رو و تعذیر رو با حدیث رفع برمیداریم. گناه رو انسان اگر از روی اضطرار یا اکراه انجام بده یا از روی خطا و نسیان انجام بده حد ندارد، تعذیر ندارد. اگر کفاره هم مثل حد و تعذیر بود به ملاک و عقوبت بود قبول، اما هازا اول کلام که به ملاک و عقوبت باشد، شاید به ملاک جبر نقص باشد. این اشکال توضیح و حاضرش کن. حدیث رفع مسلم همه احکام رو بر نمی داره، ولذا شما می نید در فقه اگر کسی از روی اکراه جنوب شد غسل جنابت برداشته نمی شه. اگر کسی از روی اکراه دست زد به نجس وجوب غسل ساقط نمیشه و هاکذا. اگر کسی اتلاف کرد مال غیر را از روی اکراه، اضطرار، خطا، زمان، رفع نمیشه. ولذا میگن اگر کسی مجبور شد به خاطر حفظ نفس مال غیر رو مصرف کند، گوسفند غصبی را سر ببرد و بخورد برای حفظ نفس، اما باید قیمت اون گوسفند رو به مالکش پرداخت کنه. چرا؟ برای اینکه رفع مستر رو الی حرمت تصرف در مال غیر رو برمیداره، اما زمان این اتلاف مال غیر رو بر نمیدار. چرا؟ وجهش چیه؟ این وجهش رو که بگیم بحث ما روشن میشه. مشهور گفتن چون مفاد حدیث رفع، رفع مؤاخذه است، بیش از رفع مؤاخذه فهمیده نمیشه از این حدیث. هر چیزی که مؤاخذه بود، زمان اتلاف مال غیر که مؤاخذه نیست، به ملاک احترام مال غیر است. مؤاخذه همون عقوبت، هم از عقوبت دنیویه و اخروی. کسی مضطر شد به ترک نماز یا مکره شد بر ترک نماز، وجوب قضا ساقط نمی شود. چرا؟ برای اینکه وجوب قضا به ملاک مؤاخذه نیست، به ملاک تدارک مافات. اینجور جواب داد. مرحوم آقای خویی اشکال میکنه، میگه حدیث رفع مفادش رفع جمیع آثاره، نه خصوص مؤاخذه. رفع عن امتی مستر رو الی، فعل مسترنون الی اگر از یک مسلمان صادر بشود موضوع هیچ حکمی نیست. چرا خصوص مؤاخذه رو میگیرید؟ ولذا در صحیحه بزنتی امام فرمود اگر کسی اکراه بشود بر یک عقدی یا ایقایی، اون عقد یا ایقا نافذ نیست، لیس به شی. پس معلوم میشه مختص نیست به رفع مؤاخذه. اثر وضعی این عقد رو برداشتن چون اکراه شده است این شخص بر این عقد یا ایقا. بعد آقای خویی میفرماید که به ما اشکال نکنید که پس این موارد نقض رو چی جواب میدی، چون ما یه جواب خوبی آماده کردیم. ایشون میفرماید ظاهر حدیث رفع اینه که اون فعلی که به ما انه مستند الی المکلف موضوع حکم است، لا به ما هوه هوه مع قطع نظر ان استناده الی المکلف. اگر فعل مستند به مکلف موضوع یک حکمی بود، حدیث رفع در موارد صدور اون فعل در حال اضطرار یا اکراه و مانند آن آثار اون فعل را رفع می کند، اما به شرط این که خلاف امتنان بر غیر هم نباشد. بعد ایشون فرموده نگاه کنید با این بیان ما جواب همه این نقضا داده شد. وجوب قضا موضوعش ترک مستند به مکلف نیست که. نگو من فوت از صلات فلیقضها، من فاتت او فریضتون فلیقضها. فوت فریضه ولو این فوت مستند به مکلف نباشد. دست و پای مکلفی رو بستن نگذاشتن نماز بخونه مثلا، فاتتون فریضه ولو مستند به او نیست. جنابت موضوعش التقای خطانه این است ولو مستند مکلف نباشد. نعوذ بالله یک انسانی رو دست و پاش رو بستن، حالا زنی را با او جماع کردن یا مردی را و زنی با او مقاربت کرد، خب این ملجع، این ملجع، حالا اگه زن و شوهر هم باشن که دیگه نعوذ بالله نداره دیگه. البته الان میگن تجاوز به عنف، میگن زنی مردی به همسرش تجاوز به عنف کرد، تو قانون غرب اینجوره دیگه، شکایت میکن. حالا همین تجاوز شوهر به زنش به عنف، خب زنه جنوب میشه دیگه، هر چی زنه بگه بابا من اختیاری نداشتم، میگن نه ازل تقل ختانان وجب الغسل، موضوع فعل مستند به مکلف نیست. نجاست موضوعش ملاقات با نجسه، نه اینکه فعل مستند به شما باشد این ملاقات. میمونه اون اتلاف مال الغیر، بله اونجا موضوع فعل مستند به مکلفه، موضوع زمان اتلاف مالغه، ولی رفع زمان خلاف امتنان بر مالکه، اونم اون شرط دوم رو نداره. شرط اول این که موضوع فعل مستند به مکلف باشد، دوم این که رفع آن خلاف امتنان بر غیر نباشد. اینجور جواب داده. خب طبعا در بحث ما مبنای آقای خویی که تطبیق بشه، خب موضوع لکل سنف منها فدا چیه؟ اذا لبس المحرم و المخیط، فعل مستند به مکلف، اگر کسی بیاد دست و پای محرمی رو ببنده به زور لباس مخیط به او بپوشاند، او که کفاره نمیاره که، چون لبس اثر نمی کنه که. پس فعل مستند به مکلف موضوع رفع کفاره که خلاف امتنان بر غیر نیست، پس چرا جاری نشه؟ و همینطور در من ترک المبیت به منا، من ترک المبیت به منا داریم، نه من فاتح نه من فاتح المبیت به منا، من ترک المبیت به منا فعلیه لکل لیل فدا دمان. اینا لسان روایات رو باید ببینیم، اگه میگم من فاتحو، خب آقای خویی میگم موضوع فوته نمیشه کارش بکنی، اما چون میگه موضوع من ترک است، ترک هم استناد داره به مکلف دیگه. خب فعل مستند به مکلف موضوع کفاره است، حدیث رب برمیداره. این مبنای آقای خویی، به نظر ما این مبنا تمام نیست. نه اون آقای خویی جواب میده، میگه فقرا اصلا استحقاق ندارن که فهم کنه با مالک از نظر عقلا مستحق خسارته، اگه بخواید بگید که خسارت لازم نیست بدید، از نظر عقلا خلاف امتنانه. خب در اینو در بحث رفع قلم از سبی در مورد خمس مال سبی آقای خویی داره دیگه، میگه که خمس رو از مال سبی برداشتن و بعد اونجا میگه که خب فهم میکنه با اتلاف مال الغیر، اگه سبی مال الغیر رو اتلاف کنه زمان برداشته نمیشه چون خلاف امتنان بر مالکه. خب یک اشکالی که با آقای خویی اونجا هست همینه که شما اشاره کردید که اینجا رفع خمس خلاف امتنان بر سادات فقیر هست نسبت به سهم سادات و خلاف امتنان بر طلاب حوزه علمیت نسبت به سهم امام. خب اینا جواب میده آقای خویی، میگه اینا از باب عدم اینا که مستحق، اینا که طلبکار که نیستن که اوغلا هم یک تفضلیست. حالا ایشون اینجور جواب میده دیگه، بلا ما هم همین اشکال شما رو اونجا کردیم که بالاخره خلاف امتنانه، به عمومات میخواستید خمس ثابت کنید، حالا میخواید اصحاب خمس از خمس مالسوی معروم کنید، خب خلاف امتنانه دیگه، این اشکال ما هم کردیم با آیخون. خب به هر حال اشکال فرمایش های خوینه که من مست میتن فلیغتسل، تو روایت داریم دیگه، این ظاهرش که فعل مستنده به مکلف دیگه، اگر کسی مضطر شد یا مکره شد بر مست میت، عرفیست که ما بیاییم وجوب غسل رو از او برداریم، این عرفیست به نظر می رسه عرفیت نداره. مثال دوم بزنم، یعنی ظاهر من مستمیتن فعل دیگه، نه ازا تحقق الفر مماسته، یعنی از این روایات از این روایت استفاده نمیشه. خب این حالا دیگه زور باید بزنید دیگه. خب حالا مثالای دوم میزنید. من دخل المسجد فلیصلی رکعته، من دخل الحرم، من دخل مکه فلیحرم. عرفیست که ما بگیم من مضطرم برم مسجد، برای اینکه بیرون سرده، بخارای مسجد هم که روشنه، من اگه بیرون بمونم، من مسجد رفتن نبودیم، ولی خب بالای که هوای بیرون سرده و داخل مسجد هم گرمه، مستردیم بریم داخل مسجد. من دخل المسجد فلیصل رکعتین، خب بگیم نه دیگه، من مسترم به دخول مسجد، پس رفت میشه از من وجوب صلات رکعتین. بنابراین که حالا مثال میزنیم دیگه، مثال فرضی فوقش، نماز تحیت اگر واجب بود. من دخل بیت عالم فلیسلم علی، ما وارد بیت عالم شدیم از روی اضطرار، از روی اکراه، سلام ندیم به اون عالم، بگیم چون ما مستریم به دخول بیت عالم یا مکرهیم، رفع میشه اون اثر وجوب سلام. اینا عرفیه. به تعبیر حضرت امام یه تعبیر عرفی میکنه، میفرماید که خب بابا این آقا، حالا در این مثالا رو ایشون نزدن، ولی حالا مثالای دیگر، مثالای شبیه، این آقا مضطر به این موضوع، مضطر به ترک اون واجب که نیست. مثلا من مستمیتن فلیغتسل مضطر به مستمیت، مضطر به ترک غسل که نیست، برای چی رو فهم از سر رو الک برداره وجوب غسل را؟ همینه دیگه کلام داره که وقتی من مستر نیستم به ترک غسل، برای چی من مستمیتم فلیغتسل؟ کسی که مستر است به مستمیت مشمول حدیث رفع مست روح الهی بشه، من که مستر به ترک غسل نیستم، هم مستمیت کردی برو غسل کن. ببینید نفذ اینه که اطلاق من مستمیتن فلیغتسل که شامل من میشه، چون من خواه همین کلام دیگه، رفع مست رو الی شامل میشه، من که مستر به ترک غسل نیستم، من مستر شدم به ایجاد موضوع، من مسترم به ایجاد موضوع دخول حرم، مستر نیستم به ترک احرام، من دخل الحرم فلیحرم. چرا؟ نه ظاهرش اینه که موضوع فعل مستند مکلفه، برای چی اینو القا کنی؟ حل مسئله اینه، حل مسئله اینه که این حدیث رفع تأسیسی محض نیست، موافق با ارتکاز عقلاست. فی الجمله تعبد محض که نیست، امتنان هست، ولیکن امتنان موافق لمرتکز العقلا. بابا عقلا هم دارن رفع النسیان، عقلا هم دارن رفع الخطا، عقلا هم دارن رفع مستکره و علی و مستر رو علی، اینا رو عقلا هم دارن. امتنانش اینه که شارع اولا به طور مطلق اینو جعل کرد، بعدش هم رد نکرد از ارتکاز عقلا. اما از امم سابقه نه، نسبت به امم سابقه سختگیری کرد. اجازه بدیم ارتکاز عقلا این حدی، این رفع خطا، رفع نسیان، رفع مستکره علی، رفع مستر رو علی را به این نکته میدونه که میگه ضعف اراده در این موارد ملحق میشه به لا اراده، و احکامی که اراده مکلف در ثبوت اون احکام نقش داره. اختیار و اراده مکلف نسبت به ثبوت اون احکام نقش داره. اون میگه اراده در مستر اراده ضعیفه است، اراده سبی اراده ضعیفه است، اراده مکره اراده ضعیفه است، اینو ملحق میکنیم به لا اراده. اما نسبت به احکامی که اراده و عمد مکلف در ثبوت آن نقش داره، حالا یا به خاطر دلیلش خاص یا به خاطر ارتکاز عرفی، حالا اجازه بدید من اتلف مال الغیر از نظر عقلا اصلا اراده متلف در ثبوت این زمان نقش نداره عرفا. عمد فاعل، عمد این شخص که اتلاف کرد مال غیر را، در ثبوت این حکم نقش نداره. این ملاکش ملاک احترام مال غیره. میگه آقا متعمد نبودی ولی مال مردم را از بین بردی، احترام داره مال مردم. ثبوت زمان به ملاک اراده متلف و عمد متلف نیست، بلکه صرف اتلاف موجب می شود برای احترام مال غیر بگویند تو ضامن مال او هستی، و لذا رفع مستر رو علی و مستر رو علی بر نمی داره این زمان را، ولو بحث امتنان مطرح نباشه. و لذا اگر من اطلاف کنم مال یک ذمی را، خوب گوش بدید، من اطلاف کنم، همسایه داریم فرض کنید که مسیحیه، در فرض کنید تهران، ما رفتیم ماشینمون رو پارک کنیم، ماشینمون خورد به ماشین این همسایه مسیحی، و اتلاف کردیم مال غیر را، خطاً از نظر آقای خویی باید بگیم ضامن نیستی. چرا؟ برای اینکه رفعاً امتی، اون که جز امت نیست که، خلاف امتنان بر غیر امت میشه و بشه، اما عرفی نیستی هست. میگن بابا تو اتلاف کردی مال غیر رو، احترام داره مال غیر، اون ذمی یا معاهده یا مستعمنه، بالاخره مالش احترام داره، به احترام مال او باید خسارت بدی. هرچی من میگم آقا رفع الخطا، میگه رفع الخطا یعنی ما احکامی که از باب عقوبت رفع میکنیم، نه به خاطر اینکه مرفوع قلم مرفوع مؤاخذه است که مشهور میگفتن ها، ما نیازی نیست حرف رو بزنیم. مناسبات عرفیه و ارتکازات عرفیه منصرف میدونه حدیث طرف را به مواردی که ثبوت حکم ناشی باشه از به ملا و به ملاک اراده و عمد مکلف باشه. حالا نه، من میگم ولو موضوع فعل مستند مکلف باشه، اما نه، استناد که به معنی استناد که مسابقه با اراده نیست. انسان خام هم اگر بزنه مال مردم رو تلف کنه استناد به او داره، کوزه مردم رو شکون در حال خواب، فعل مستنده، ولیکن اراده نداره، این خواب نائم اراده نداره، امن نداره، استناد هست دیگه. از نظر آی خویی موضوع فعل مستند که هست، اینجا فعل مستنده دیگه، اتا مستنده به این نائمه دیگه، اسلام مستند به این نائمه. ما میگیم حتی اگر من در خواب بزنم مال یک غیر مسلم رو اتلاف کنم، خب این من ضامنم، با اینکه خلاف امتنان بر غیر مسلم پیش بیاد که مهم نیست، مهم اینکه اصلا مقتدی نداره حدیث طرف. من آی خوبی بینید دوچار مشکلات شده، مثلا صبی اگر بزنه مال غیر رو تلف کنه، آقای خویی میگه ضامنه. چرا؟ برای اینکه رفع قلم از صبی اگه بخواد شامل اینجا بشه خلاف امتنان بر اون مالک لازم میاد. آخه تو حدیث رو فلقلمن صبی کجاش اومده که باید رفع قلم از صبی خلاف امتنان بر دیگران نباشد؟ آخه این از کجا؟ حالا تو حدیث رفشون داره رفعن امتی میگید امتنان بر امته، خلاف امتنان بر امت لازم نداره، اما تو رفع القلم عن السبی که امتی نداره که، خلاف امتنان بر غیر سبی لازم بیاد. بیاد شما اول یه شعری میگید بعد تو قافیهش گیر میکنید. اصلا نکته این که حدیث رفع القلم عن السبی یا رفع عن امتی تسع شامل برخی از احکام نمیشه، نکتهش همینه که برخی از احکام به مناسبات عرفیه یا با قیود و قرائن لفظیه عمد و اراده مکلف در آن نقش ندارد و انصراف این حدیث رفع به رفع احکامی است که عمد و اراده مکلف در آن دخیل است و ضعف اراده در حال استرار و اکراه رو عقلا و شر ملحق کردن به فقد اراده. خب وقتی اینجور شد ما و لذا میگیم من مست میتن فلیغتسل، من دخل المسجد فلیصلی رکعتین. حدیث رفع نمیتونه برداره این احکام را به صرف استرار به ایجاد موضوع آن. به قول حضرت امام شما مسترید ایجاد موضوع کنید، مستر نیستی که امتثال نکنید اون حکم را. این نکتش اینه. اما احکامی که به ملاک مجازات و عقوبته، مثل من افطر فی نهار شهر رمضان متعمدن فعلیه عتق رقبه، اما اگه جاهل یا ناسی بود نه، این حکم رو ندار. خود این خطاب ظاهرش این که به ملاک عقوبته، چون به ملاک عقوبته اگه مکره شد بر افطار وجوب قضا از بین نمیره چون به ملاک عقوبت نیست، ولی وجوب کفاره از بین میره چون به ملاک عقوبته. خب این بحثیست که ما حالا تو بحث اصولم تو ذیل حدیث رفع باید این بحث رو بیشتر دنبال کنیم. این مطلبی که ما گفتیم میتونید به آقای صدرم نسبت بدید، چون از مجموع کلمات ایشون هم این مطالب استفاده میشه. بحث امتنان ما نداریم، ما بحثمون این که حدیث رفع منصرف است به رفع احکامی که علم رفع احکامی که عمد و اراده مکلف در آن دخیل است. در معاملات اینجوریه، نفوذ معاملات اراده مکلف در آن دخیل است. ولی اگر مکلف اشتباهی بگه به تو، اشتباهی بگه زوجتی طالب، تو خواب بگه زوجتی طالب، حواسش پرت باشه بگه زوجتی طالب، عرف بار نمی کنه اثر رو. عمد و اراده مکلف در آن دخیله، ولذا اکراه بر طلاق میشه، ضعف اراده ملحق میشه به فقد اراده. اینه دیگه. خب تطبیق کنیم بر مقام. مقام اگر فقط اون عمومات بود که میگفت من لبس مالا ینبغی له لبسه فان فعل ذلك متعمدا فعليه شاد و این فعل ذلك ناسیا او جاهلا فلا شيء عليه. اگه فقط این بود، ظاهرش این بود که این کفاره لبس بخیل به ملاک عقوبته، هم درش دخیله، اراده مکلف درش دخیله، چون این فعل ذلك متعمدا و علیه شاد این فعل ذلك جاهلا و ناسیا فلا شيء عليه. وقت میگفتیم در فرض اضطرارم رفع مستر رو الی، این کفاره عقوبتیه دمشات برداشته میشه از لبس مخید اضطرارن. ولی چه کنیم که این صحیحه محمد ابن مسلم در فرض جواز لبس مخید، چون ما عرض کردیم ظاهر این روایت اینه که سوال میکنه از جواز لبس مخید، نمیگه لبسه ها، میگه یلبسه ها، از فعل مضارع سوال میکنه، از آینده سوال میکنه. امام که فرمود له علیه لکل صنف من حافظا، یعنی برو بپوش، جایزه بپوشی در فرض احتیاج، ولی کفارم بده. پس این معلوم میشه به ملاک عقوبت نیست، چون ظهورش اینه که برو این لبس مخید بکن در فرض حاجت، ولی کفارم بده، این به ملاک عقوبت دیگه نیست. دیگه ملاک عقوبت اینه که نباید این کارو میکردی. وقتی به ملاک عقوبت نشد، به خاطر این صحیح محمد بن مسلم میگیم، و الا اگر اون صحیح زراره بود که این فعله متعمدن فعله دم و شاد و این فعله جاهلن و ناسیان فلاش علی، در فرض اضطرار به لبس مخید میگفتیم کفاره نداره، رفع عن امتی مستر رو علی. به خاطر این صحیحه محمد بن مسلم که با وجود جواز لبس مخید امام فرموده علیه لکل صنف من حافظا، میفهمیم این کفاره به ملاک عقوبت نیست، ولذا نمیتونیم با رفع مستر رو الی این کفاره رو برداریم. برای جبر نقص شاید باشد این محصل بحث در این رابطه. پس اصل ثبوت کفاره عند الاضطرار الى لبس المخيط به نظر ما تام هست، و ظاهر صحیح محمد بن مسلم است که لکل سنفن من ها فدا، هر سنفی یک فدا داره. اگر مستری قمیص و سروال بپوشی، یک سنف قمیص یک سنف سرواله. اما اگر مستری دو فرد از یک سنف بپوشی، دو تا قمیص بپوشی، دو تا سروال بپوشی، نه، ظاهر نوبت اینه که یک کفاره بیشتر لازم نیست. هازا فی فرض الاضطرار. اما در فرض بله علیه جواب امام اینه، علیه لکل سنفن من حافظا، دو فرد از قمیص دو سنف نیست، دو فرد از یک سنف است، ولذا ظاهر نوبت اینه که تکرار کفاره لازم نیست، همین یک کفاره بده. به تعدد اصناف کفاره متعدد میشه در فرض اضطرار. بله در فرض اختیار و عم اون دیگه طبق قاعده باید پیش بریم. قاعده چیه؟ عدم تداخل اسباب و مسببات. ما قائل به عدم تداخل اسباب و مسببات هستیم در احکام مجازاتیه، مثل مرحوم آقای حائری، حاج آقا مرتضای حائری رضوان الله علیه، در احکام مجازاتیه میگیم با تکرار جرم جریمه هم تکرار میشه طبق اطلاق عدله. اگر دو بار لبس مخیط بکنی عمدن، دو بار باید کفاره بدی. نه در فرض عمد، فرض عمد برگشتیم به فرض، در اضطرار تابع تعدد اصناف میشیم طبق صحیح محمد بن مسلم. اما در فرض عمد علل قاعده میگیم، علل قاعده ما در احکام مجازاتیه معتقدیم با تکرر جرم جریمه هم متکرر میشه به تعدد لبس. میره حمام دو مرتبه میاد بیرون شلوار کوتاه رو میپوشه، کفاره میشه دوتا. این رو تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.